همیانان گرامی، دنیای شگفت انگیز و رو به روشنایی است. میگویم چرا. ببینید، ما در گذشته چشم به راه روشنگران، روشنفکران بودیم تا به ما بگویند پس پرده تحولات جهان چه میگذرد. اکنون و در جهان اینترنت و هوش مصنوعی، جهان به گونه ای طراحی دارد می شود که دیگر نه خمینی، نه خامنه ای، نه محمد، نه عیسی، نه موسی، نه شاه، نه وزیر، نه وکیل نمی توانند جلوی آگاهی را بگیرند. یعنی وزارت ارشاد یا فرهنگ سانسور و اداره سانسور و ممیزی و همه اینها داره باطل می شود. گرچه در ایران ممکنه همگان شما دسترسی نداشته باشید به هوش مصنوعی یا هوشواره، اما خیلی از شما دسترسی دارید و به زودی در اختیار همه قرار می گیره. چون این رژیم که بیفته، نظام بعدی نمیتواند حتی اگر بخواهد اینترنت را دوباره به روی مردم ببندد. من هوش مصنوعی را دوست دارم شهروند دوقلوی خودم بنامم یا دوقلوی همزاد خودم بنامم، چون هر آنچه را که میگوید و من واقعا تجربه کردم تو این مدتی که باش آشنا هستم، حاصل خرد جمعی است. یعنی از خودش نمی بافد، یک دستگاهی ننشسته اونجا طراحی کنه و بگه این پرسش را آنگونه که من می خواهم یا دربار می خواهد یا بیت رهبری می خواهد پاسخ بده. نه، خرد جمعی میلیاردها خبر، تحلیل و سخن و کلام هر روز اضافه می شوند به دانش هوش مصنوعی و به زودی از ما جلو می زنند. بنابراین این خواهر ناتنی منه، این خواهر یا برادر ناتنی منه. اقتدار کارخانه های دروغ سازی در هم شکست و رژیم های توتالیتر و اقتدارگرا دارن فرو می پاشند. به زودی از نظر قدرت سیاسی هم همینطور میشه. وقتی فرو بریزند، دیگه بازسازی یک دیکتاتوری تازه کار دشواری نیست. پس درود میگویم نخست به یکایک که شما که این برنامه رو میبینید و بعد به هوش مصنوعی یا هوشواره که صادقانه جواب میدهد، نه طرفدار شماست، نه طرفدار من است، نه طرفدار دیگری. طرفدار خردی است که مردمان جهان بهش هدیه کردند، در اون آگاهیش رخنه کردند و آگاهی را به او بخشیدند. من از هوش مصنوعی پرسیدم نقش ساواک در سرنگونی رژیم پهلوی چه بود؟ یک سوالی است دیگه. و پاسخ داد نقش ساواک یا سازمان اطلاعات و امنیت کشور در سرنگونی رژیم پهلوی را میتوان از چند زاویه تحلیل کرد. برخلاف هدف اولیه ساواک، یعنی حفظ نظام و کنترل مخالفان، عملکرد این نهاد امنیتی در عمل به یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی و در نهایت سقوط سلطنت پهلوی تبدیل شد. آنهایی که به دنبال 57 هستند بدونن، رهبر 57 خود شاه و ساواکش بود. ادامه میدهد ساواک به عنوان ابزاری برای کنترل سیاسی با ایجاد شبکه‌های گسترده خبرچینی و بازجویی، فضایی از ترس و بیاعتمادی در جامعه ایجاد کرد. شکنجه های علنی و پنهانی در زندان ها، سرکوب جریان های سیاسی و فکری از ملیگراها تا چپها سبب شد که هر گونه اعتراض مدنی سرکوب شود. هر گونه اعتراض مدنی سرکوب شود. این وضعیت موجب انباشته شدن خشم و نفرت عمومی شد و اونهایی که اون موقع بودند دیدن در خیابان ها چگونه مردم مجسمه های شاه را پایین کشیدند، تصاویرش را آتش زدند، ساختمان های ساواک را آتش زدند، ساواکی ها را آتش زدند. دیدند این خشم و نفرت عمومی یک ملت در برابر ساواکی بود که قرار بود حافظ نظام سلطنت باشد. دوقلوی هوشمند من به شما ادامه میدهد، یکی از خطاهای استراتژیک ساواک حذف نیروهای میانه رو مثل جبهه ملی یا روشنفکران مستقل بود. با سرکوب آنها تنها جریانهای رادیکال و انقلابی باقی ماندند که حاضر بودند با خشونت یا شورش تمام عیار به مقابله برخیزند. یه راه نبود، نه حزب آزادی بود، نه آزادی مطبوعات بود، و سرکوب کرده بودن نیروهای مستقل و ملی رو. فقط مونده بود یه عده باید اسلحه دست میگرفتن مبارزه میکردن. در واقع ساواک به طور ناخواسته زمینه را برای قدرتگیری جریانهای انقلابی فراهم کرد، از جمله جریان های انقلابی مذهبی. گسست اجتماعی، نفوذ ساواک در دانشگاه ها، مساجد، شما نگاه کنید، نفوذ ساواک در دانشگاه ها، مساجد، مطبوعات و حتی خانواده ها سبب شد که مردم احساس کنند همواره زیر نظر هستند. این جامعه امنیتی شده به مرور به انبوهی از عقده های فرو خورده بدل شد که در فرصت مناسب، یعنی انقلاب سال 1357، به یک انفجار اجتماعی انجامید. با وجود شبکه گسترده ساواک در اواخر دهه 50 نتوانست حرکت انقلابی را به درستی پیش بینی یا مهار کند. بخش بزرگی از گزارش ها سانسور می شدند یا به شاه منتقل نمی گردیدند، چون ترس از خشم او وجود داشت. یعنی ساواک حتی از شاه هم می ترس. همین فیلتر اطلاعاتی باعث شد که حکومت در برابر سرعت و گستری اعتراض ها غافلگیر شود، و ما شاهد این غافلگیری بودیم. بیان که حتی در بسیاری موارد درش دخالتی داشته باشیم، ولی شاهد بودیم. ما گواهان تاریخ هستیم. و شهرت جهانی ساواک به خشونت و شکنجه، شهرت جهانی ساواک به خشونت و شکنجه که از طریق گزارش های سازمان های حقوق بشری و رسانه های خارجی منتشر شد، موجب شد رژیم پهلوی در سطح بین المللی وجهه منفی پیدا کند. این مسئله دست مخالفان را در تبلیغات گسترده باز گذاشت. و جمع‌بندی، ساواک با سیاست سرکوب خشن، حذف جریان های میان رو درست مثل جمهوری اسلامی و ایجاد فضای بیاعتمادی عملا پایه های اجتماعی رژیم پهلوی را سست کرد، همان گونه که وزارت اطلاعات و دستگاه جاسوسی جمهوری اسلامی همین الان پایه های اجتماعی رژیم خمینی را سست کردند. باری در نهایت همان نهادی که قرار بود ستون امنیت سلطنت باشد، با عملکرد خود به یکی از عوامل شتاب دهنده در سقوط آن تبدیل شد. حالا اونایی که دنبال 57 ها میگردن، لطفا این متن رو یک بار دیگر بشنم. من درود میگویم به جناب طهمورث زمانی، یار و همراه شما در روشنگری در این برنامه. و اتفاقا موضوع برنامه امروز همین است: بررسی عملکرد پرویز ثابتی و ساواک و نقش ساواک در سرنگونی رژیم پهلوی. جناب زمانی خیلی خوش آمدید به برنامه و من سخن رو به شما می سپارم تا از فرصتی که هست بهترین بهره رو بگیرید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید. در خدمت هستم، بفرمایید.
با درود بر شما جناب مانی و دوستانی که این برنامه را میبینند و یا میشنوند. ببینید، برای درمان یک بیماری باید اول بیماری و شناخت، ببینیم اشکال کار در کجاست، بعد دنبال راچاهی بگردیم که چگونه میشود این بیماری را درمان کرد. ما الان همون نقطه ای رسیدیم که عباس میرزا به اون جنرال فرانسوی گفت که اجنبی به من بگو اشکال کار ما در کجاست، مشکل چیه، چرا ما اینقدر بدبختیم، چرا ما اینقدر عقب افتاده ایم. کشوری که نه صنعتی داره، نه کشاورزی داره، نه علمی درش تولید میشه، هیچ. یعنی واقعیتش اینه، آمدن یه چیزایی رو برای ما ساختن، ما دلمون به چیزهای خوشه که بله ما 2500 سال تمدن داریم، 2500 سال پادشاهی داریم، میان جشن میگیرن 2500 سال گردش را. بعد میری نگاه میکنی میبینی که سبک تکین چه ربطی به ما داشته، البرسلان چه ربطی به ما داشته، این همه ترکای آسیای مرکزی بودن، یا نوش که از یه غلامی بوده که سلطان محمود بعدها نامیده می شد، این چه ربطی به ما داره، این چه تاریخیه که برای ما درست کردن، وصل پینه کردن، از این ور به اون ور چسبوندن، تبدیل کردن به یک تاریخی و تاریخ تمدنی، در صورتی که این هیچ چیزی که درش پیدا نیست تمدنه. شما در طول تاریخ ایران یک فیلسوف نمیتونید پیدا کنید، کسی که دارنده فکر نوعی باشه، چون زمانی که شما دینی باشید نمیتونید دنبال فکر جدیدی بگردید، چون همه اون جوابها در دین شما هست. اروپایی ها هم تا زمانی که اون دور عصر روشنگری شروع نشد در اون منجلاب مذهب و علوم مذهبی غوطه می‌خوردن. ما وضعیت کشورمون را می‌خوایم، من نمی‌خوام زیاد طولانی صحبت کنیم، ولی لازم باید ما یه مقداری از تاریخ را هم شرح بدیم که وضعیت ما چگونه بود و چگونه هست امروز. ما اون دفعه صحبت شد بر این که کشوری که مجموعه‌ای که به نام ایران امروز نامیده میشه در دوره قاجار، همسایه ما از شمال با روسا بودیم و از جنوب و غرب و با انگلیسا. انگلیس ها در خلیج فارس قدرت داشتن، در هندوستان صاحب قدرت بودن و هر دوی این کشور به خاطر رقابتی که با هم داشتن ما تونسته بودیم استقلالمون رو حفظ کنیم، وگرنه خیلی سالها جلوتر از این میتونست این کشور استقلالش رو از دست بده. همسایه های ما رو هم نگاه کنید شما، تماما یا قسمتی از عثمانی سابق بودن، هیچ کشور مستقلی به این صورت وجود نداشت که دارای تاریخی باشه و سابقه ای داشته باشه. سوریه هست، یه قسمتی از عثمانی بوده، عراق هست، همینطور اردن، عربستان، تمام کشورهای اطراف ما به یه طریقی تحت قیومیت کشور دیگری بودن. ما همونجور که دفعه قبل من خدمت رو عرض کردم، در سال 1907 قرارداد سن پترسبورگ رو بستن انگلیس و روسیه، یعنی اصلا ربطی به ما نداشت. خودشون نشستن، استقلال ما اینقدر بود که نپرسیدن آیا مثلا میشه اینا مردم نظرشون چیه، اون پادشاهی که اونجا حکمرانی میکنه نظرش چیه. نه، کشوری میدیدن که یه ملک که افتاده اونجا، اینا دارن سرش دعوا میکنن. بعد آمدن قرارداد 1915 قسطنطنیه رو بستن. در تمام این مراحل ما کاری نبودیم، ما مردم ایران هست کنم، ملتی بودیم خرافی. کشور به وسیله یک سری حاکمان جبار بی سواد خونریز اداره می شد و همراه و همگام با اینها دستگاه روحانیت بود. هر دوی اینها مملکت را با همدیگه کنترل می کردن و اون مالیات می گرفت، این خمس و زکات می گرفت. کشوری بود نه دولتی داشت و نه سر و صحابی. یه پادشاه هم که میمرد جنگ داخلی شروع میشد، همه میخواستن پادشاه بشن، همه میخواستن صاحب قدرت بشن، که میامد یه گردن کلفتی تو سر همه میزد و میتونست حکومت خودش برپا کنه. ما زمانی که انقلاب مشروطه شد، یعنی یک قدم به پیش برداشتیم که کشوری باشیم و تبدیل بشیم به ملت، مردم رعیت تبدیل بشن به ملت، و این یک گام بسیار بزرگی بود برای ما که ما دارای حق و حقوقی بشیم، حقوق انسانی را داشته باشیم، که این مورد مخالفت هم پادشاه وقت و هم روحانیون قرار گرفت، چون هر دوی اینها اصلا قصدی برای این نداشتن که به مردم آزادی بدن و اصلا معنی نداشت برای اینا. بعدم چیزی هم که کسی قراره به شما بده، خب میتونه نفر بعد بیاد از شما بگیره. اینی که حق رأی به شما دادن، حق آزادی به شما دادن، این نه، اون آزادی معتبره، اون حق رأی معتبره که شما خودت به وسیله سندیکا، به وسیله اتحادیه، به وسیله جمع تونسته باشید این را بگیرید. ما همیشه صحبت از این میشه که فلانی به ما، به زنان ما حق رأی داد، ولی سوئیسیا بعدها در دهه 70 صاحب حق رأی شدن، زنانشون. حرف درستیه، ولی آیا این نشون دهنده اینه که ما کشورمون پیشرفته تر از سوئیس؟ نه، سوئیسی ها خود، زنهای سوئیسی سالها مبارزه کردن، دولت هایی که نمیدادن این اجازه را به اینها تونستن عقب برونن، از یک پاراگرافی از یک بندی از قانون استفاده کنن، یکی از ایالت ها این حقوق را بگیرن و این را سرایت دارن به جای دیگه. اون فرق داره که با اونی که بیاد یه نفر بشینه بگه خانم ها شما تشریف بیارید اینجا، از این از امروز شما آزاد که رأی بدید. اینجور آزادی ها، اینجور چیزها به درد جامعه نمیخوره. اون جامعه که قرار باشه دیگران بهش آزادی بدن، یعنی یک فرد بهش آزادی بده، اون آزادی دوامی نخواهد داشت. اینه که ما آمدیم در دوران مشروطه. در دوران مشروطه ما وضعیتمون داشت بهتر میشد، یعنی درد را فهمیده بودیم، فهمیده بودیم که ما نیروی نظامی نداریم. قبلا یه نیروی قزاقی بود که تحت سلطه روس‌ها بود. آمدیم مستشار از سوئد آوردیم، اون را انداختیم، مستشار از آمریکا آوردیم، مالی را انداختیم. داشت کشور ما قدم به قدم در اون راهی میرفت که به دموکراسی ختم میشد. روزنامه ها آزاد بودن. این مسئله روزنامه و احزاب خیلی مسئلهشون مهمه تو یک جامعه. اینها هستن که نمیذارن اگر حاکمی حرز بره، حاکمی دزدی کنه، اینها هستن که جلوش رو میگیرن. اینه که یک کشور نصف و نیمه ای داشتیم که در حال رفتن به دموکراسی، به سوی دموکراسی بود. این راجع به 16 سال حکومت احمدشاه کم صحبت میشه، کم از این صحبت میشه که آقا اون در جریان چی گذشت، نخست وزیرا کی بودن، چه کارهایی انجام دادن، چه چیزهای مثبتی تو جامعه انجام شد. چون ما همیشه همین گونه بوده که یک سلسله ای که می آمد سلسله قبلیشا تمام کارهای مثبت اون رو هم از بین می برد. قاجاریه که آمد تمام بناهایی را که صفویه ساخته بودن از بین بردن، که خودشون را نشون بدن که ما هستیم که کاری کردیم. من میخوام برم زود به مسئله ساواک برسم و علت تأسیس ساواک رو بر شما شرح بدم. ببینید، ما زمان رضاخان ایشون آمد و مشروطه را از بیخوبون برکرد و بنیاد این کار را از بین برد و خود ایشون به عنوان من حکم میکنم بر قدرت نشست. مسئله ایشون این بود که کشور را یک پارچه کنه. علت یک پارچگی هم این بود که مسئله نفت ما برای انگلستان خیلی مهم بود و سلطه انگلستان بر ایران. ببینید، در سال 1919 قرارداد داریم ما، یعنی آمدن وثوق الدوله، نخست وزیر وقت نشستن با انگلیس ها قرارداد قیومیت ما را بستن. راجع به این موضوع هیچ کس صحبتی نمی کنه که این قرارداد زمانی که اجرا نشد کودتای 1299 به وقوع پیوست. یعنی انگلیس ها زمانی که آمدن گفتن آقا شما، انقلاب اکتبر شده در روسیه، یک کتاز میدون ایران شده بودن، علاقمند بودن که کشور به طور کامل در اختیارشون باشه که اینها نتونن روسها از شمال به حساب وارد کشور بشن. وحشت داشتن اینها. به خاطر همین اینها آمدند یک نیروی، یک جنرالی بود به نام دانستر، اینها آمده یک نیروی نظامی در شمال ایران تشکیل دادن که مقابله کنه با روسها. بعد ما در چه موقعیتی هستیم؟ در موقعیتی هستیم که احمدشاهی در قدرت، دولت‌های مشروطه در رأس کارن، از جمله رضاخان آخرین نخست وزیر احمدشاه بود ایشون، و اینها در این حال وحشت دارن انگلیس‌ها که از شمال ایران مورد تجاوز قرار بگیره و نفت ایران که براشون خیلی مهمه این را از دست بدن. ببینید، در همون مقاطع هم موقع که صحبت از نفت می شد می گفتن نفت جنوب، یعنی برای روس ها در شمال ایران حق آب و گل قائل بودن که نفتی که در شمال ایرانه مربوط به روس هاست. و حتی زمانی که آقای قوام نخست وزیر احمدشاه، در دوره احمدشاه هم قوام نخست وزیر بود، آمریکایی‌ها را آمد وارد نفت ایران کرد و نفت در شمال ایران به اینها وارد مذاکره شد که اینها بتونن به استخراج نفت شمال ایران اقدام کنن و قراردادی هم بست و 50,000 تومان دلار هم قرار شد پول پیش بگیره و 5 میلیون دلار مزد بخوام. ولی انگلیس ها آمدن ضرب شستی نشون دادن به آمریکایی ها و اون ماجرای سقاخونه آشق هادی رو انداختن که نماینده شرکت آمریکایی که در حال عکس برداری بود به تحریک قزاقای رضاخان این را کشتنش که این بابیه میخواد آب و مسموم کنه. به این طریق از کشور، از چیز نفت ایران اینا رو بیرون کرد. بعد اینها علاقمند بودن که این کشور دست یک نفر باشه، نه نخست وزیرهای مشروطه که از طریق مجلس کاراشون انجام میدن. این بود که آمدن اون برنامهشون نگرفت با وثوق الدوله. شما ببینید اینا 400 هزار تومن پول اون زمان به وثوق الدوله و اطرافیانش باج دادن. چرا باید دولت انگلیس باج بده به نخست وزیر ایران که قیومیت ایران را به عهده بگیره؟ بعد که نتونستن این کارا، آمدن اون کودتای 1299 ربطی به رضاخان نداشت. این همیشه اشتباه میگن که کودتای 1299 رضاخان، نه، کودتایی بود که سید ضیا پشتش بود، رضاخان بازوی نظامیش بود. و بعد رضاخان به عنوان سردار سپه آمد و خیز برداشت برای نخست وزیری، که 2 سالم نخست وزیر شد و از اونجا بود که احمد شاه هم رد کردند و انگلیس علاقمند بود یک قدرت مرکزی ثابت ما داشته باشیم. چرا؟ چون نفت ایران و 16% طبق قانونش مثلا قرارداد به ایران میبایست بدن، 33% مالیات کم میکردن، حدود 11% به ایران میدادن. همین نفت رو هم میبایست به بختیاری ها هم پول بدن، چون یه قسمتی از این منابع تو زمین های اونا بود. به شیخ خزعل هم میبایست یه باجی بدن. جاهای مختلف اینا نزدیک 20% میشد به طور غیر متمرکز بپردازن، 2% به این، 4% به اون، 11% به این. این بود که اینا خواهان این بودن یه قدرت مرکزی باشه که با اون قدرت مرکزی صحبت کنن، با اون قدرت مرکزی مذاکره کنن و این کودتا را واقع انداختن. این کودتا اولین اقدامش هم این بود که تمام احزاب و مجلس ها از بین برد در جامعه ایران و تبدیل کرد سیستم را به یک سیستم استبدادی و پلیس سیاسی را افتاد که کارش سرکوب روشن فکران اون زمان بود. ببینید ما زمانی که میگن کمونیسم و چپ، این هم اینجا بود که در اندونزی هم این مسئله بود. چپ از نظر اینها یعنی هر کسی که غیر از این، جز این که اینها فکر میکنن، فکر میکنن. این مصدق یه لیبرال بود، دست راستی بود. سوکارنو دست راستی، اینایش کدومشون چپ نبودن. ولی هر کسی که یک ذره میفهمید و با اینها زاویه داشت میگفت چرا میبرید، اینها چپ میدونستن. قدرت رضاخان سرکوب کرد، یه قدرت مرکزی خیلی محکمی درست کرد، ولی انگلستان قیومیت ایران را داشت. ارتش در اختیار انگلیس ها بود، تمام چیزهای مالی در اختیار انگلیس ها بود. اینها پولی که به رضاخان میدادن، پول نفت ایران را مستقیم وارد حساب ایشون در لندن میکردن و ایشون سلاح میخرید. زمانی که رضاخان رفت چند میلیون دلار تو حسابش بود، این را نپرداخت دولت انگلیس به دولت ایران، که بعد ادعا کرد که درخواست کرد که این پول را بدن. گفت این پول حساب شخصی بوده، به پسرش میرسه، که پسرش را هم دولت مجبور کرد. اینها آخرش آمدن یه سری اتوبوس 2 طبقه و اینا به ایران دادن، یعنی اون پول را هم ملاخور کردن. کلن کشور در اختیار اینها بود. زمانی که رضاخان انرف با آلمان ها شروع کرد به همکاری کردن و روزی که اینها حمله کردن به کشور، ارتشش را یک روزه عوامل انگلیس از هم پاشوندن، چون در تمام ارکان ارتش نفوذ داشتن. رکن دوی ارتش رئیسش آقای ریاضی بود، نخجوان بود، جفت اینها عامل انگلستان بودن. یعنی عامل رئیس سازمان ضد جاسوسی ارتش خودش جاسوس انگلیس بود. و حتی زمانی که جاسوسهای آلمانی به ایران پیشنهاد کردند که به حساب خبر دادن که ما این اطلاع داریم که اینها میخوان حمله کنن به ایران، و آمدن با رضاخان گفتن اجازه بدید که ما یه نیروی درست کنیم، مراکز پلها، نمیدونم، و آهن اینا رو بمبگذاری کنیم که جلوگیری کنیم از پیشرفت اینها، که رضاخان قبول نکرد. و بعد که رضاخان را میبردن، یکی از صحبتاش که با انگلیس ها کرد این بود که بله، آلمان ها میخواستن یه همچین کاری بکنن، ما نذاشتیم. انگلیس ها گفتن ما خودمون اطلاع داشتیم، جلوتر نفرات شما به ما این اطلاع را دادن. رضاخان رفت، ارتشش از بین رفت، در ظرف یک روز تمام این تشکیلات از هم پاشید. یک چیز پوشالی بود، ارتشی بود که فقط برای تو سر زدن مردم خوب بود، نه بیشتر. اولین بمبارانی هم که نیروی هواییش کرد، مردم ایران را بمباران کرد. بعد ما میریم وارد دورانی میشیم که این دوران دوران جالبیه، دوران بعد از رضاشاه و بعد از جنگ جهانیه. دولت انگلیس ضعیف شده. اگر دقت کرده باشید، بیشتر کشورهای آفریقایی در دهه 60، اواخر 50، اوایل 60 به استقلال رسیدن، چون ماشین جنگی هیتلر قدرت اقتصادی انگلیس ها نابود کرده بود. هم انگلیس ها هم فرانسوی ها قدرت اون را نداشتن که بتونن مستعمراتشون رو حفظ کنن، که پای آمریکا هم کشیده شد این وسط. زمانی که اینها وارد تهران شدن، اون کنفرانس تهران انجام شد، شما دقت کرده باشید چرچیل و روزولت و استالین آمدن، تولد چرچیل هم بوده، در سفارت روسیه تولد میگیرن. بعد اصلا شما از مقامات ایرانی چه خبری دارید میدید؟ اصلا اینا رو آدم حساب نمی کردن، موجودی نبودن. تنها کسی که از اینا به حساب قبول کرد که بپذیره بره دیدنش، استالین بود که محمد رضا را قبول کرد و یه نیم ساعتی هم باش صحبت کرد. چرچیل اینو اصلا نارا قابل آدم حساب نمی کردن. یه پادشاه جوونی را، من اون دفعه هم عرض کردم، قرارم نبود اینه بذارن، میخواستن انگلیس ها از قاجاریه باز بذارن، آمریکایی هم دنبال جمهوری بودن، با شرط و شروط و کمک فروغی، فروغی انگلوفیل که دوروبر رضاخان، تمام اونها افرادی بودن که انگلیس گمارده بود. این دولت شاه به پا شد، دولتی بود بسیار ضعیف ولی و نمیتونست مردم با هم سرکوب کنه. احزاب باز پا گرفت، مثل دوران مشروطیت یک دفعه صدها روزنامه و مجله بیرون آمد. شاه جوون نه قدرت این را داشت که بتونه جلوی مجلس بیسته. قوام اصلا این را بهش میگو پسر جان، یعنی این را اصلا حساب نمی کردنش، که تنها کسی که بهش بذاره احترام میذاش همون مصدق بود که این را به عنوان پادشاه میرفت و بهش خیلی هم عزت و احترام میذاش و به عنوان پادشاه این را قبول داشت، ولی افراد دیگه به اون صورت اصلا توجهی به این شخص نداشتن. این هم دنبال یار میگشت، به این آخونده دنبال میگشت، از اون بر وزرای گردن کلوفتی مثل رزمارا این هم بودن که خودشون داهیه سلطنت داشتن، حکومت داشتن و میخواستن قدرت بگیرن، جمهوری اعلام کنن. ما رسیدیم به مقطعی که مجلس شروع کرد فعالیت کردن. اگر قراردادی میبایست به تصویب برسه، به مجلس میبایست بره. اونجا بود که مشکل ایجاد شد. آمدن دولت دکتر مصدق، خود دکتر مصدق که نماینده مجلس بود، رفتن پرونده نفت کشیدن بیرون. آمدن اعلام کردن که آقا آمریکایی ها در عربستان به نفت رسیدن، شرکت تگزاکو و استیت اویل رو 50-50 میدن، ما چرا باید این 20% که بعدش دود 20% زمان رضاخان، و رضاخان قراردادم تمدید کرد، 32 سال دیگه هم تمدید کرد، یعنی قرارداد دیگه تمام میشد و 32 سال دیگه تمدید کرد، مضاف بر این که در قرارداد قبلی، قرارداد داسی که تمام میشد، تمام تشکیلاتش، ماشینالات، زمین و تشکیلاتی که کارخونه هستنش، تمام اینا متعلق میشد به دولت ایران. این در قرارداد جدید از بین رفت. یعنی رضاخان آمد قرارداد 20 درصد رو بست که تیمورتاش دنبال 25 درصد بود، آخر اینا با 20 قبول کردن. تیمورتاش هم توطعه کردن که این میدونستن این آدم مشکوکیه، اون از سر راه برداشتن که پافشاری میکرد در 25 درصد. بعد که مصدق آمد و مجلس شروع کرد به این که ما اینا سریعا آمدن سراتر موضوع رو هم بیارن و قرار گفتن ما تا 25 درصد هم میدیم که مصدق قبول نکردن. اینجا کار بالا گرفت، اونها هم علاقمند بودن که این 25 درصدی که اعلام میکردن بیان پای قرارداد و این قرارداد بره به مجلس، چون میدونستن قراردادهایی که بسته بودن هیچ کدوم مجلس ایران تصویب نکرده بود، یعنی یک مجلس آزاد، مجلسی بود که تحت سلطه رضاخان بود. از همین هم مصدق استفاده کرد و زمانی که در دادگاه لاهه مدارک را بردن گوه اینا را نمایندگان مردم ایران این قرارداد را امضا نکردن، این قرارداد داسی را حکومت های استبدادی ایران امضا کردن و تمدیدش کردن، قراردادی که 1333 آقای رضاخان را تمدید کرد. اینه که انگلیس ها علاقمند بودن قراردادی باشه که پشتش محکم باشه، یعنی بیان مجلس ایران این قرارداد ببنده. ما الان جامعه ایران رو میبینیم، آمریکایی‌ها از یه طرف علاقمندن بیان وارد مسئله نفت ایران بشن، آمدن آمریکایی‌ها واسطه شدن گفتن به انگلیس‌ها شما قبول کنید 50% را و ما این کار رو کردیم، ولی ما همه چی در اختیار خود بوده، حسابرسیش، استخراج، اکتشاف، همه اینا در اختیار ماست، اونا چه میدونن که ما چقدر تولید داریم، ما اون چیزی ده که دلمون میخواد به اونا میدیم. ولی خب مصدق حقوقدان بود، واردتر از این بود که بتونن سرش کلا بذارن. اینجا بود که آمدن دیدن که آقا این مملکت اگر بخواید ما ادامه بدیم و این روشی که تا امروز داشتیم که نفت و ببریم و همه منابش در اختیار ما باشه، به درد این جور حکومتی که باز مجلسی باشه و اینا به درد نمیخوره. آمدن اون کودتای 28 مرداد رو انجام دادن. قبل از اینم من به شما باز خدمت شما عرض کنم، زمانی که سال 1327 دولت اسرائیل به تشکیل شد، در سال 28 دولت ساعد یه پولی از اسرائیلیا گرفت و اسرائیل را به رسمیت شناخت. ولی مصدق آمد در سال 33 1330 مذارت میخوام این را کنسولگری ایران را بستم همین تلاویف، علتش هم این بود که آقا ما پول نداریم، چون جاسوس های موساد شروع کرده بودن به فعالیت در ایران، کشوری بود که جاسوس های مختلف شرکت های مختلف تشکیل داده بودن و انگلیس ها برای اینکه این کشور را در کنترل داشته باشن یک سری شبکه تشکیل داده بودن در داخل ایران که مهمترین این شبکه ها یکی شبکه‌ای بود که اسرائیلی‌ها ترتیب داده بودند به نام شبکه کریستال بود که بعدها اسمش بود زیتون. این شبکه در 3 نقطه ایران پایگاه داشت، در خوزستان، در ایلام و در کردستان. نیروهاش هم سرپرست اینم با آقای یعقوب نیمرودی بود. یعقوب نیمرودی بزرگ شده ایرانه ولی متولد و به قول معروف بچه عراق بودشون، یهودی عراقی که تا سالها هم در ایران فعال بود، یعنی تمام شبکه موساد در ایران زیر کنترل ایشون بود، آقای یعقوب نیمرودی بود. موساد شبکه خودش رو داشت در ایران. حالا دورانی هستیم ما که دکتر مصدق داره راجع به نفت می جنگه، داره من فقط داشته ها شهر میدم و وضعیت مملکت به چه صورتی، استقلال ما به چه صورتیه. ما قبلا هم عرض کردم به شما، ما پلیس جنوب و داشتن انگلیس ها در ایران که خودش اقدام میکرد، مردم رو دستگیر میکرد و دعواشون هم با مصدق، یه مقطعی مصدق حاکم فاس بود، اینا میخواستن به حساب تو قبایل بوشهر، چیز بوشهری، همون رئیس علی دلواری و اینا درگیری داشتن و میخواست اینا رو دستگیر کنن به جرم واهزنی، که مصدق واقعا اصلا ربطی به شما نداره، اینا تبعه ایران هستن و دولت ایران باید این کارا کنه. یعنی اینا اینقدر نفوذ داشتن که خودشون پلیس داشتن دستگیر میکردن که مصدق میشن واقعا اصلا به شما چه کاره ای تو مملکت. اینی که ما کشوری بودیم و با استقلال، که نه، که هم چیزی وجود نداشتش. در حالی که مصدق دولت تشکیل داده در ایران، شبکه یعقوب نیمرودی در سه استان ایران فعاله. شبکه ای ما داریم به نام بدامن. شبکه بدامن زیر پوشش آقای شاپور ریپورتر، از جاسوس های معروف انگلیسی که ایشون تا انقلاب هم تو ایران بود. پدرش اردشیر جیه که در به قدرت رسوندن رضاخان سهم بزرگی داشت. ایشون شاپور ریپورتر شبکه ای درست کرده بود با همکاری با ساواک. تعداد زیادی از روزنامه نگارها، مجلات و نویسندگان، همه اینا تحت کنترل این شبکه بود. ده ها روزنامه داشتن که مطالب پخش میکرد. از یه طرف هم ما حزب توده را داریم که اونم ده ها مجله داشت که به نفع شوروی فعالیت میکرد. حزب توده مسئله ایران براشون مهم نبود، جهانی فکر میکردن به مسئله، که ما جزو به حساب اردوگاه سوسیالیسم هستیم، پس باید این اردوگاه را تقویت کنیم. اگر انگلیس ها در ایران منافعی دارن، روس ها باید ما برای اون منافع، برای منافع روس ها هم در ایران بجنگیم. اصلا در اینجا چیزی به نام ایران مسئله نبود. یه سری افراد وابسته به این گروه و اون گروه با هم در حال زد و خورد و جنگ و جدل بودن. شبکه بدامن آقای آقای ریپورتر، روزنامه‌نگارهای مثل علی جواهر کلام است، عباس شاهنده، مظفر بقایی، همه اینا در اختیارش بودن. سیاستمدارهای و احزاب حزب زحمتکشان، اینا همه را خریده بودن. یعنی در کنترل اینها بودن. بعد از یه طرف اینها، ما آقای ماهوتیان داریم، سرتیب ماهوتیان داریم. سرتیب ماهوتیان یه نیروی نظامی تشکیل داده بود با کمک MI6 در ایران. یعنی MI6 یه نیروی نظامی تشکیل داده بود که اصلا ربطی به دولت ایران نداشت، فقط برای اینکه اگر روسیه حمله کرد به ایران، روس‌ها خواستن وارد ایران بشن و به منابع نفتی ایران برسن، این گروه دولت مردم ایران رو کسی حسابی نمی کرد، چون دیده بودن تو جنگ جهانی دوم مردم کاری نبود. ما نگاه میکردیم رضا خان داشتن بی بردن، ما چه کاری بود؟ یه ظالمی رفت، مگر آقا محمد خان کشته شد، یا نمیدونم شاه عباس کشته شد مرد، یا نمیدونم فلان پادشاه کشته شد، به ما ربطی داشت؟ نه، ما ناظر بودیم فقط. در اون مقطع اینا میدونستن که اگر روس ها بریزن داخل ایران، به ما ربطی ندارن، ما کاری نیستیم، ما اینجا مستاجریم. شما الان هتل باشید، اگه هتل آتش بگیره، شما کتی برمیدید فرار میکنید میدید، وای نمیستیم آدم آتش رو خاموش کنیم و دل بسوزونیم برای اینکه هتل داریم، میریم یه هتل دیگه. ما هم رعیت بودیم، رعیت این نباشیم، میره رعیت این دیگه میشون. اینه که اینها برای کار خودشون شبکه های نظامی رو انداخته بودن. شما ببین زمانی که یه چریک را مسلحانه می گرفتن جرمش اعدام بود و اینقدر اینو مهم می کردن که آقا اسلحه داشته طرف. خیلی از اینا اوائلش می رفتن یه پاسگاهی و خل سلاح می گرفت کلانتری و خل سلاح می کردن توفنگ گیر بیارن، همین جریانات چریکی اون زمان از میکنه. همون زمانی که به فلان چریک را حمله میکردن در به منزلش در خونه تیمی، یه شبکه بزرگی از نیروهای مسلح را آقای ماهوتیان در شمال ایران داشت. از اون وقت سپهبد هاجلی کیا یه شبکه داشت که کار اینا این بود که ما برای حفظ سلطنت، اونم جلوگیری از نفوذ روسیه شوروی اون زمان، همه اینا مشکل و چیزشون شوروی بود. این شبکه هم که میگفتن تا 120 هزار نیرو هم داشتن. خود آقای فردوس میگفت ما اطلاعی از اینا نداشتیم، ما فقط بودجه اینها را تامین میکردیم و سلاح اینها را تامین میکرد. بعد در تهران یه جایی بود به نام دفتر ویژه. آقای فردوس را شاه در سفری که به انگلیس داشت بهش گفته بودن شما چگونه کنترل میکنید ساواک و این جریانات مثل رکن دو اینا را، گزارشاتش را چگونه تو شما کنترل دارید تو میخونید. گفته بود که شاه اینا والا زیادی گزارش میاد، هفته ای ممکنه 600 صفحه گزارش بیاد، ما وقت خوندن همه رو نداریم. گفته بودن شما آقای فردوس رو بفرستید اینجا. فردوس رو فرستاده بودن، یک دوره 6 ماهه دیده بود فردوس، بعد برگشته بود و دفتر ویژه رو درست کرد. کار دفتر ویژه به همون بازرسی شاهنشاهی هم در کنارش بود که بعد تمام ارگان ها نظارت میکرد، ساواک، رکن دو، همه اینا اطلاعاتشون و راپورت و گزارششون رو میفرستادن برای دفتر ویژه. شبکه ماهوتیان و شبکه بی سیم و شبکه کوک هیچ وقت گزارشی به آقای فردوس نمی فرستدن، مستقیما می فرستدن به مرکز MI6 که دفتری هم در همین قبرس داشتن، اینا نزدیکترینش بود. بعد خود آقای منوچهر هاشمی رئیس بخش 8 ساواک میگه من ده ها سال بعد که تو ساواک کار میکردم، من تازه متوجه اونم زمانی که در شیراز بودم رئیس ساواک استان فارس بود ایشون یه مقطعی اونجا، من یه مهمونی داشتم که رئیس پست و اینا بود، فهمیدم از طریق اون عضو شبکه کوکه که اینو من آوردمش خونه و یه مقدار اطلاعات تونستم از تو به حالت نیمه مستی از این بگیرم که پشت جریان چه خبره. اینها در سال بعد از اینکه کودتا انجام شد، حالا میخوام برمیگردیم به ساواک در اینجا. کودتا را که انجام دادن سال بعدش 1933 گفتن آقا آمریکایی‌ها گفتن انا شریک، ما در اینجا بودیم، شبکه بدامن را ما تقویت میکردیم. خود کرمی روزولت بود، جنرال گاتم بود، اینا همه فعال بودن با نیروی ما، چون سفارت انگلیس را تعطیل کرده بود دکتر فاطمی. از طریق ما بود که شما تونستید با تبلیغات ما، با پول خرج کردنهای ما، شما حکومت شاه را برگردونید. بعد اینها آمدن نشستن و گفتن آقا سال 33 قرارداد کنسرسیوم را بستن با ایران که برای 25 سال نفت را استخراج، اکتشاف، فروش، همه چی در اختیار کنسرسیوم باشه. بعد به شاه پیشنهاد کردن، خب میدونستن شما زمانی که یه همچی قراردادی رو میبندی، خب جامعه ایران جامعه تحصیل کرده ای نبود، ولی این مدتی که بعد از به حساب در شهریور 20 به واسطه مطبوعات و به واسطه احزاب سطح جامعه و بالا آمده. مردم اعتراض میکردن که آقا این جریان چیه؟ موقعی که قرار داده کنسرسیوم رو بستن مصدق اعتراض کرد، مصدقی که در زندان بود. خود آقای اردشیر چه فضل زاهدی آمد گفت ما سر آمریکایی‌ها کلاه هم گذاشتیم تازه، چون این نفت چند سالگی اصلا به درد نمیخوره، الان داره اتم میاد پیش، انرژی اتم، این اصلا ما داریم تازه اینا باید با ما پولم بدن 20% قرار به ایران بپردازن، اصلا چیزی نداشتن که مردم. خب میگفت آقا یعنی چی؟ آمریکایی و انگلیس هم میدونستن که اگر مطبوعات آزادی باشه اینا نمیتونن یک کتازی کنن تو مملکت، پس آمدن گفتن آقا شما یه تشکیلاتی را بندازید که هم ضد جاسوسی باشه. حالا جاسوسی از کی؟ اینش جالبه. آقای طالقانی حرف درستی زد، گفتش که من تعجبم توی این مملکت همیشه جاسوس روس میگیرن. زمانی سواک را که را انداختن، خب بخش دو و بخش هشتش مربوط به خارجه، ضد جاسوسی و کسب اطلاعاته. در کشوری که جاسوس های انگلیس در اونجا نیرو دارن، MI6 اونجا نیرو داره، دستگاه ضد جاسوسی دار جاسوس های انگلیسی در اونجا به پا کردن. آقای شاپور ریپورتر، آقای یعقوب نیمرودی، اینها ساواک را بنیان گذاشتن و بیشتر نظرشون هم بخش سه ساواک بود که این بخش مسئول سرکوب مردم بود و کنترل جامعه. اینها میدونستن اگر مردم را تو سری نزنن، خب هر روز اعتراضات شروع میشه. آمدن بنیان سواک را گذاشتن و ابتداش آقای تیمور بختیار بود و بعد یه مدتی جنایتکارهای خیلی ناجوری هم درش بودن، از جمله به سرهنگ زیبایی بود که اینها همون مثلا وابسته فرمانداری نظامی بودن، که اون سرهنگ زیبایی تا انقلاب هم زنده بود. من یادمه که خیابون بهار یه خونه ای رو ریخته بودن مردم و مشخص شد که این خونه تو زیر زمینش نه دستگاه های تشکیلات تخت شکنجه و شلاق و اینا بود و بعدم از یه راهروی داشت این خونه ای که میرفت به یه خونه دیگه ای میخورد، که تو اونجا اصلا یه روز زندان خصوصی داشت آقای سرهنگ زیبایی. این بازجو توده‌ایان بود و کتابی هم نوشت به نام سیر کمونیسم در ایران، که البته خودش نویسنده نبود، توده‌ایا براش نوشتن، این به حساب به نام خودش زد که خودش یه آدم متفکری نشون بده که من به حساب تئوریسین هستم. بعد خیلی جالبه در اون کتاب آمدن یک سری اعترافاتی رو به زندانی ها چسبوندن. باز چون میگم وقت کمه، بعد ما تو این حالا آقای چیز زیبایی رو میذاریم باز برای دفعه دیگه، میرسیم به شخصی به نام پرویز ثابتی که ایشون رو آوردن در مثلا بخش سه زیر نظر ایشون. آقای پرویز ثابتی خودش را تئوریسین و مغز متفکری میدونست، بسیار انسان خودشیفته‌ای بود. از کارهایی که انجام میداد، اینا همه میرفتن دوره میدیدن در اسرائیل و در آمریکا. یه رئیسی داشتن، آموزگاری داشتن به نام ویلیام فرانسیس باکلی، اون مربی همین ثابتی بود که اون عقیدش بر این بود که اگر افراد زیر شکنجه دوام آوردن شخصیتشون را بشکنید، طرف را مفتضحش کنید که طرف خجالت بکشه. این آقای ثابتی این امر را پیاده میکرد بین زندانی های سیاسی. ببینید، آمدن اعلام کردن که تختی خودکشی کرد. مردم هم چیز داشتن که آقا یه آدم مردمی بود، تختی شخصی بود که وابسته بود به جبهه ملی، به خاطر این منفور بود از در پیش دستگاه. آقای ثابتی آمد چی گفت؟ گفت چرا خودکشی کرده؟ گفت علتی که خودکشی کرده این بود که از لحاظ جنسی نمیتونست کاری انجام بده. یعنی طرف ها تنزل میدادن، مثل آخونده دیگه، طرف نمیتونست نعوذ داشته باشه، یه آدم شخصیتی برای شخص قائل نیست. میگه بابا یارو ببین مشکلش چی بوده. آقای ثابتی یکی از افرادی را که شکستش واقعا آقای غلام حسین ساعدی بود. غلام حسین ساعدی انسان نازنینی بود، یک نمایشنامه نویس خیلی بزرگی میشد اگر یک کشور دیگه ای بود. این را آمد داخل زندان که بود شایعه و انداخت که غلام حسین ساعدی با ما همکاری میکنه، براش زندان در زندان درست کرد. بعدم آخرش آمد این داستان را درست کرد که این در مطبش با زن دوستش تجاوز میکرد. رضا براهنی رو چجور آمده بود خراب میکرد؟ میگفت رضا براهنی گفته که منو به پنکه سخفه بسته بودن، بهم تجاوز میکردن، ساواک این کارو میکرد. بعد خودش میاد میگه این عاقلانه است. ببینید دشمنان ساواک کیا بودن؟ میاد میگه که منو به پنکه سخفه بستن، به من تجاوز کردن. بعد مردم میگفته این رضا براهنی چه آدم شورتی بوده، این مزخرف چی میگی به یه آدم 100 کیلویی رو میشه بس به پنکه سخفی؟ بعد میری میپرسی آقا این کجا، آقا ثابتی این کجا گفته بوده رضا براهنی؟ مطلبی نداره. تو کدوم مقاله، تو کدوم سخنرانی، در کجا این مطلب رو گفته؟ صحبتی نداره ایشون. درست میکرد این داستانها را، شخصیت را از بین میبرد به این طریق، و این شده بود همه کاره ساواک، پرونده سازی میکرد. بعد رقابت داشتن با شهربانی بر سر دستگیری متهمان، تا اینکه آمدن با وساطت شاه اون در تشکیلات کمیته مشترک رو انداختن. بعد خود تیمسار مبصر میاد میگه که آقا اینا بمبگذار داشت آقای ثابتی، شخصی بود به نام جهانژرف که تو بمبگذاری هم کشته شد، داشت خودش بمب میساخت که به خود مبصر میگه ما در ظرف یک روز دیدیم در 3 جا بمبگذاری شد در تهران. بعد که رفتیم تحقیق کردیم کار خود ایناست، میخوام بودجه بگیرم. این اون تشکیلاتی بود که در ایران اینها رو انداخته بودند. و این آقا شعورش هم، من میخوام شما فقط اینو بگم آخرش، که کشور در اختیار عوامل جاسوسی خارج بود. پادشاه مملکت رئیس فرمانده کل ارتش را صداش کردن میگن برو از مملکت بیرون. این آقا آمده میگه من گفتم 500 تا آخوند رو دستگیر کنن، اوضاع میخوره. وقت نیست متاسفانه، توصیه بیشتر نمیشه داد.
بله جناب
بله
طهمورث زمانی گرامی، وقتی که سخن شما به جای جالبش میرسه، که البته همه سخنانتون جالبه، وقت تموم میشه. پس ما بدرود میگوییم و میگذاریم برای هفته آینده.
بله
سپاس فراوان از شما و از بینندگان گرامی.